فصل 13 تجمع درخت ها. اولین مرتبه یک زن بود که به ذهنش خطور کرد تا به مسیر پاسیفیک کرست برود. او معلمی بازنشسته از بلینگهام واشنگتن به نام کاترین مانتگومری بود. سال 1926 در مصاحبه‌ای با کوهنورد و نویسنده‌ای به نام جوزف هازارد پیشنهاد می‌دهد که باید مسیر مرزبندی شود. گرچه یک گروه کوچک از مسافران به سرعت از پیشنهاد مانتگومری استقبال کردند، ولی کلینتون چرچیل کلارک 6 سال بعد تصمیم می‌گیرد تا نمای مسیر پاسیفیک کرست را سازماندهی کند. کلارک مردی روغن فروش بوده که در پاسادنا زندگی می‌کرده، ولی از سوی عاشق طبیعت بوده است. او از مخالفان بیش از حد نشستن روی صندلی‌های نرم ماشین و بیش از حد نشستن روی صندلی‌های نرم سینما بوده. کلارک کوشیده تا دولت فدرال را راضی کند که برای مسیر راهی مشخص تعبیه کنند. چشم‌انداز او چیزی فراتر از مسیر پاسیفیک کرست بوده. او امید داشته که مسیر تبدیل به مسیری طولانی از آلاسکا تا شیلی بشود. او در آن زمان باور داشته که مسیر ارزش درمانی و تمدنی دارد. او 25 سال برای مسیر پاسیفیک کرست رایزنی می کند. هرچند وقتی در سال 1957 فوت می کند، مسیر هنوز فقط یک رویا بوده است. شاید مهمترین کاری که کلارک انجام داده آشنایی با وارن راجرز در سال 1932 بوده است. راجرز در باشگاه جوانان مسیحی در شهر الحمرای کالیفرنیا کار می کرده. کلارک او را متقاعد می کند تا اعضای باشگاه در برخی از زمینه های احداث مسیر پاسیفیک کرست کمک کنند. هرچند راجرز در ابتدا تمایلی به این کار نداشته، ولی به زودی نسبت به ساخت مسیر اشتیاق نشان می دهد و باقی عمرش را در زمینه موانع حقوقی، مالی و تدارکاتی مسیر وقف کرد. وقتی در سال 1968 مسیر طراحی می شود، راجرز زنده بوده، ولی در سال 1992 یک سال پیش از پایان یافتن کامل طراحی مسیر فوت می کند. من بخشی از تاریخچه مسیر را در زمستان گذشته مطالعه کرده بودم، ولی تا حالا در حالی که چند مایل از آبشار برنی فاصله گرفته بودم، همانطور که با صندل‌های کم دوامم در گرمای اوایل ظهر پیاده روی می کردم، تاریخچه مسیر برایم معنا پیدا نکرده بود و فهمیدنش مستقیماً به قفسه سینه‌ام ضربه می زد. نامعقول بود. ولی وقتی کاترین مانتگومری، کلینتون چرچیل کلارک و وارن راجرز و هزاران نفر دیگر که مسیر پاسیفیک کرست را به وجود آورده بودند، افرادی را که ممکن بود در مسیر پیاده روی کنند تصور کرده اند، آنها مرا تصور کردند. اهمیت نداشت که در حال حاضر همه چیز از صندل‌های ارزانم گرفته تا چکمه‌های پیشرفته استاندارد و تولید سال 1995 و کوله پشتیم برای آنها بیگانه بود. زیرا چیزی که اهمیت داشت جاودانگی بود. چیزی که آنها را مجبور کرد تا با وجود همه مشکلات برای مسیر بجنگند. و این چیزی بود که من و هر مسافر دیگری را به وجد می آورد تا در روزهای طاقت فرسا رو به جلو حرکت کنیم. ادامه دادن هیچ ارتباطی به وسایل یا کفش یا کوله پشتی یا زمان یا حتی رفتن از نقطه‌ای به نقطه دیگر نداشت. ادامه دادن فقط به دلیل آن بود که متوجه شوی حضور در طبیعت وحشی چگونه احساسی دارد. متوجه شوی اینکه مایل‌ها بی هیچ دلیلی مگر تماشا کردن تجمع درخت‌ها و چمنزارها، کوه‌ها و بیابان‌ها، نهرها و صخره‌ها، رودخانه‌ها و علف‌ها، غروب و طلوع خورشید پیاده روی کنی چگونه احساسی دارد. تجربه‌ای دشوار و اساسی بود. به نظر می رسید انسان‌هایی که در طبیعت وحشی زندگی می کردند همیشه همین احساس را داشتند. و مادامی که طبیعت وحشی وجود داشته همین احساس را منتقل می کرده است. گمان کردم که این همان چیزی بود که مانتگومری می دانست. همان چیزی که کلارک راجرز و هزاران نفر دیگری که پیش از آنها و پس از آنها بوده اند می دانستند. این چیزی بود که من نیز حتی پیش از انجام دادن پیاده روی می دانستم. پیش از آن که متوجه شوم مسیر پاسیفیک کرست می تواند چقدر سخت و شکوهمند باشد. چقدر داغانم می کند و پناهم می دهد. در حالی که وارد هفته ششم پیاده روی شده بودم، در زیر سایه مرطوب کاج‌های پاندروسا و سنوبر پیاده روی کرده و به این چیزها فکر می کردم. سطح ریگدار مسیر را از طریق صندل‌های نازکم به طور ملموسی احساس می کردم. عضلات ماش پاهایم بدون چکمه‌هایم رگ به رگ شده بود، ولی حداقل دیگر انگشت‌هایم با هر حرکت به نوک چکمه اصابت نمی کردند و دردی نداشتند. به پیاده روی ادامه دادم تا به پلی چوبی که روی نهری بود رسیدم. نتوانستم در اطرافش محلی مسطح پیدا کنم. چادرم را دقیقاً روی پل نصب کردم و در حالی خوابیدم که در طول شب صدای لطیف غرش آبشار کوچکی را که در زیرم جریان داشت می شنیدم. با طلوع خورشید از خواب بیدار شدم و با صندل‌هایم چند ساعتی پیاده روی کردم. حدوداً 1700 پا بالا رفتم. همونطور که راه می رفتم، گهگاهی کوه‌های برنی دیده می شدند. وقتی توقف کردم تا نهار بخورم، با اکراه چکمه‌هایم را از کوله جدا کردم. احساس می کردم که چاره‌ای به جز بپا کردن آنها ندارم. کتاب مسیر پاسیفیک کرست جلد اول کالیفرنیا را مطالعه کردم تا ببینم نویسندگان کتاب درباره بخشی که میان آبشار برنی و قلعه سنگی است چه چیزی گفتند. آنها گفته بودند که در بعضی نقاط کمی بهتر از صحرا نوردی است و با آنکه هنوز چیزی ندیده بودم، این هشدار با وجود صندل‌هایم به هیچ عنوان خوشایند نبود. کف صندل‌هایم کم کم در حال جدا شدن بودند و با هر قدم زیر پاهایم لغلغ می کردند. همونطور که راه می رفتم، سنگ ریزه ها و شاخه های کوچک به داخل صندلم می رفتند. به زور چکمه ها را به پا کردم و به پیاده روی ادامه دادم. همونطور که از کنار یک جفت تیر برق که صداهای ترق و تروق هراس‌آمیزی از خود تولید می کردند عبور کردم، درد پاهایم را نادیده گرفتم. در طول روز چند مرتبه کوه بعد و قله های گریزلی را در شمال غربی مشاهده کردم. کوه های سبز و قهوه‌ای رنگی که با درخت ها و بوته هایی که در باد تکان می خوردند پوشیده شده بودند. ولی بیشتر درون جنگل انبوه و جاده هایی که محل عبور تراکتور رویشان مشهود بود پیاده روی کردم. از منطقه خشک عبور کردم که کم کم در حال زنده شدن بود. زمین های وسیع که تنه های درخت و ریشه ها و درخت های سبز کوچکش از من بلندتر نبودند. جایی که عبور از میان شاخه ها و درخت هایی که سقوط کرده بودند سخت شده بود. درخت ها شبیه به درخت هایی بودند که اغلب در مسیر دیده بودم. ولی جنگل احساسی متفاوت داشت. با وجود نمای گسترده‌ای که داشت، در هم و بر هم و به نوعی تاریک بود. اواخر بعد از ظهر برای استراحت در بالای نقطه‌ای که نمایی سرسبز داشت توقف کردم. بر فراز یک شیب بودم. کوه‌ها در بالای سرم سر برافراشته بودند و در زیرم شیبی عمیق وجود داشت. جایی برای نشستن نبود. مانند اکثر مواقع روی زمین نشسته بودم. چکمه ها و جوراب هایم را درآوردم و در حالی که به نوک درخت ها نگاه می کردم پاهایم را مالش می دادم. جایی که نشسته بودم در واقع بر فراز جنگل بود. این که احساس می کردم از درخت ها بالاتر هستم را دوست داشتم. این که از بالا همچون پرندهی سایبان آنها را می دیدم دوست داشتم. دیدنش باعث می شد تا نگرانی که نسبت به پاها و مسیر پیش رو داشتم کاهش یابد. همانطور غرق در خیال واهی بودم که دستم را به سوی جیب کناری کولم دراز کردم. وقتی زیپ کولم را کشیدم تا باز شود، هیولا روی چکمه هایم واژگون شد. لنگه سمت چپی، همچون آن که به آن لگد زده باشم، به هوا پرتاب شد. جست و خیزش را تماشا کردم. چرخشی بسیار سریع و در عین حال آهسته. و سپس چرخیدنش در لبه پرتگاه و افتادنش بدون ایجاد صدایی به میان درخت‌ها را تماشا کردم. با حیرت آهی کشیدم و دستم را به سوی چکمه دیگرم دراز کردم و آن را به قفسه سینه‌ام چسباندم. در انتظار لحظه‌ای بودم تا وضعیت خود به خود تغییر کند، تا فردی خنده کنان از میان جنگل پدیدار شود. سرش را تکان دهد و بگوید که همه اش یک شوخی بوده است. ولی هیچ کس نخندید. هیچ کس. یاد گرفتم که دنیا هرگز با کسی شوخی ندارد. هر چیزی را بخواهد میگیرد و دیگر هیچگاه آن را باز نمیگرداند. به راستی فقط یک چکمه داشتم. بنابراین بلند شدم و چکمه دیگرم را نیز از لبه پرتگاه پرتاب کردم. به پاهای برهنم نگاه کردم. مدت زمان زیادی به آنها خیره شدم. سپس با کمک چسب به بهترین نحو شروع به تعمیر کردن صندل‌هایم کردم. انتهایش را با چسب مهر و موم کرده و بندهایش را که جدا شده بودند محکم کردم. جوراب‌هایم را به پا کردم تا از پاهایم در برابر چسبکاری‌ها محافظت کند و با وضعیتی متفاوت به پیاده‌روی ادامه دادم. ولی برای تسلی یافتن به خودم گفتم که چکمه های جدیدم در قلعه سنگی در انتظارم هستند. غروب وارد منطقه گسترده شدم که تنها نامی که می شد رویش گذاشت طبیعت تخریب شده بود. قلب سنگ ها چهره زمین را پوشانده و درخت هایش قطع شده بود و مسیر پاسیفیک کرست کاملا مشهود نبود. مجبور شدم چندین مرتبه توقف کرده تا با وجود کلوخ‌ها و شاخه‌های زمین افتاده مسیر را پیدا کنم. به نظر می‌رسید درخت‌هایی که در حاشیه منطقه بدون درخت سرپا بودند سوگواری می‌کردند. پوست خشنشان به تازگی از یکدیگر باز شده بود. شاخه‌هایشان ناصاف و کج بود. هرگز در جنگل چنین چیزی ندیده بودم. انگار یک نفر با یک توپ مخرب بزرگ به میانشان آمده و به آنها ضربه زده بود. آیا مسئولین حیات وحش وقتی مسیر را طراحی می‌کردند چنین چیزی را تصور کرده بودند؟ این گونه به نظر نمی‌رسید. ولی من داشتم در میان زمین یک جنگل ملی پیاده روی می‌کردم که با وجود نام امید بخشی که داشت، حاکی از آن بود که به عنوان منفعت عمومی ایجاد شده است. بعضی از نقاط جنگل همچون بیشتر مسیر پاسیفیک کرست دست نخورده بودند. باقی نقاط درخت‌هایش قطع شده بودند تا از آنها چیزهایی مانند صندلی و دستمال توالت ساخته شود. دیدن متلاطم و ویران شدن کره زمین مرا برآشفت. غمگین و عصبانی شدم. ولی حقیقت پیچیده‌ای که وجود داشت این بود که من نیز شامل این اتفاق‌ها بودم. به هر حال من نیز از نیمکت‌ها و صندلی‌ها و دستمال‌های توالت استفاده کرده بودم. همانطور که در منطقه ویران شده راه می‌رفتم، متوجه شدم که برای امروز کافی است. از سراشیبی بالا رفتم تا به مکان مسطحی که درخت‌هایش قطع شده بود برسم و در میان کمه‌های خاک و کنده‌های درخت چادر بزنم. احساس تنهایی که به ندرت در مسیر به سراغم می آمد دوباره بر من غلبه کرد. می خواستم با یک نفر حرف بزنم و تنها یک نفر نبود که دوست داشتم با او حرف بزنم. می خواستم با کارن یا لیف یا ادی حرف بزنم. می خواستم دوباره خانواده داشته باشم تا درون چیزی که باور داشتم مرا در برابر ویرانی محافظت می کند آمیخته شوم. درست در کنار اشتیاقی که نسبت به آنها داشتم، حالا چیزی خشم‌آلود همچون نفرت نسبت به تک تکشان را در خودم احساس می کردم. ماشینی بزرگ همچون ماشینی که این جنگل را نابود کرده بود تصور کردم که زمین 40 هکتاری من در مینسوتا را نابود می کند. از صمیم قلب آرزو کردم که این اتفاق رخ دهد. به نظر می رسید که اگر این اتفاق رخ می داد آزاد می شدم. زیرا ما نیز پس از مرگ مادرم از تخریب در امان نبودیم. حالا تخریب کامل می توانست همچون امداد باشد. از دست دادن خانه و خانواده ام منطقی شخصی من بود که درخت هایش قطع شده بودند. چیزی که باقی مانده بود تنها شواهد زشتی از چیزی بود که دیگر وجود نداشت. یک هفته پیش از آن که خانه را به مقصد پیاده روی در مسیر پاسیفیک کرست ترک کنم، در خانه بودم، به شمال رفته بودم تا با ادی خداحافظی کنم و بر سر مزار مادرم بروم. می دانستم که دیگر پس از اتمام پیاده روی به مینسوتا باز نخواهم گشت. آخرین شیفت کاریم را به عنوان پیشخدمت در رستورانی واقع در مینیاپولیس به پایان رساندم و 3 ساعت رانندگی کردم و 1 بامداد به مینسوتا رسیدم. برنامه هم این بود که در جلوی خانه پارک کنم و پشت وانتم بخوابم تا مزاحم فردی در خانه نشوم. ولی هنگامی که رسیدم داخل خانه مهمانی برپا بود. خانه پر نور بود و داخل حیاط آتشبازی می کردند. خیمه ها در همه جا پراکنده شده بودند و موسیقی با صدای بلند از بلندگوها پخش می شد. یک شنبه و تعطیلات یاد بوده کشته شدگان جنگ بود. از وانتم پیاده شدم و از میان تعداد بیشماری آدم عبور کردم. بیشتر آنها برایم ناشناس بودند. هم به علت سر و صدای مهمانی و همین حقیقت که دعوت نشده بودم غافلگیر شدم. ولی هیجان زده نه. این تنها شواهدی مبنی بر آن بود که چقدر همه چیز تغییر کرده است. وقتی وارد گاراژمان که مملو و از جمعیت بود شدم، لیف فریاد زد: شرل! از میان جمعیت به سویش رفتم و یکدیگر را به آغوش کشیدیم. با خوشحالی گفت: حسابی شنگولم! و بازویم را محکم گرفت. پرسیدم: ادی کجاست؟ همونطور که مرا دنبال خود می کشید گفت: نمیدونم، ولی یه چیزی می خوام نشونت بدم. مطمئنم عصبانی می شی. مرا به سوی حیاط برد و سپس از پله‌های ورودی خانه بالا رفتیم و وارد خانه شدیم تا اینکه کنار میز آشپزخانه ایستادیم. همان میزی که وقتی بچه بودیم و در مجتمع آپارتمانی لوژ درختی زندگی می‌کردیم داشتیم. همان میزی که مادرم در ازای پرداخت 10 دلار خریده بود. همان میزی که در شب اولین آشناییمان با ادی رویش غذا خورده بودیم. همون میزی که فکر میکردیم چینی هستیم چون روی زمین دورش می نشستیم. حالا دیگر ارتفاعش مانند میزی طبیعی بود. پس از اون که از لوژه درختی به اتفاق ادی نقل مکان کردیم، او پایه های کوتاه میز را برید و بشکهی به زیر میز چسباند و همه سالهای پس از اون روی صندلی می نشستیم و دور میز غذا می خوردیم. هیچگاه میز زیبایی نبود و با گذشت سالها فرسوده شده بود. نقاطی را که ادی تعمیر کرده بود در حال ترک خوردن بود، ولی هنوز میز ما بود. یا حداقل تا 1 هفته پیش از آنکه آنجا را به مقصد مسیر پاسیفیک کرست ترک کنم میز ما بود. حالا سطح میز را واژه‌ها و جمله‌ها و اسامی و نام مختصر افراد و طرح قلب و امضاهای تازه حک شده‌ای پوشانده بود. آشکار بود که همه آنها را افرادی که در مهمانی بودند به وجود آورده بودند. همانطور که به میز نگاه می کردیم، پسری نوجوان که نمی شناختمش به همراه یک چاقوی سوئیسی رویش چیزی حک می کرد. به او دستور دادم: تمومش کن، و او وحشت زده نگاهم کرد. اون میز نتوانستم حرفی را که می خواستم بگویم تمام کنم. فقط برگشتم و از آشپزخانه خارج شدم. در حالی که از کنار چادرها و آتشها، قفس مرغ‌هایی که دیگر مرغی درونش نبود، چراگاه اسب‌ها که دیگر اسبی در آن نبود می‌گذشتم، لیف دنبالم می کرد. به سوی جنگل رفتم و روی صندلی آلاچیق نشستم. همونطور که گریه می کردم، برادرم با آرامش کنارم نشسته بود. نسبت به ادی احساس نفرت می کردم، ولی بیشتر از دست خودم بیزار بودم. شمع روشن کرده بودم و در دفترچه خاطراتم با خودم عهدی بسته بودم. در زمینه پذیرش و قدردانی، تقدیر و بخشش به نتایج درستی رسیده بودم. مادرم را از خشم خفیفی که در وجودم ریشه دوانده بود، دور کردم. پدرم را دور کردم و همچنین سرانجام ادی را دور کردم. ولی مسئله دیگر میز بود. به ذهنم خطور نکرده بود که باید آن را نیز دور کنم. با بدخلقی گفتم، خیلی خوشحالم که دارم مین سوتا رو ترک میکنم. خیلی خوشحالم. لیف گفت، ولی من نیستم. او دستش را روی موهای پشت سرم گذاشت و سپس نوازششان کرد. گفتم، منظورم این نیست که برای این که دارم تو رو ترک میکنم خوشحالم. صورت و بینیم را با دستهایم پاک کردم، ولی از قبلم به سختی تو رو ملاقات میکردم. این حقیقت داشت، با وجود آنکه او ادعا میکرد من مهمترین فرد زندگیش هستم. او گاهی مرا مادر دوم صدا میزد. به ندرت ملاقاتش میکردم. او فردی مبهم و گریزپا بود. مسئولیت ناپذیر و پیدا کردنش تقریبا ناممکن. تلفنش دائما خارج از دسترس بود. وضعیت زندگیش همیشه ناپایدار بود. گفتم، میتونی هر وقت خواستی من رو ببینی؟ گفت، کجا ببینمت؟ هر جایی که پاییز تصمیم گرفتم اونجا زندگی کنم. بعد از اینکه کارم توی مسیر پاسیفیک کرست تموم بشه. در مورد جایی که باید زندگی میکردم فکر کردم. نمیتوانستم تصورش کنم. میتوانست هر جایی باشد. تنها چیزی که میدانستم این بود که اینجا نبود. توی این ایالت نه. توی این ایالت نه. مادرم در روزهای پیش از مرگش وقتی از اون میخواستم تا بگوید که دوست دارد کجا به خاک بسپاریمش با پافشاری این حرف را میزد. هیچگاه نفهمیدم که منظورش از این حرف چیست. منظورش ایالت مینسوتا بود یا وضعیتی که داشت حالت ضعیفی و گیجی. به لیف گفتم شاید اورگون. و برای مدتی هر دو ساکت شدیم. لحظاتی بعد او زمزمه کرد، آلاچیق توی تاریکی باحال شده، و هر دو در نور کمسو به اطرافمان و آلاچیق نگاه کردیم. من و پال در این آلاچیق عروسی کرده بودیم. حدود 7 سال پیش آن را با هم به مناسبت مراسم عروسیمان با کمک مادرم و ادی ساخته بودیم. این قلعه بی آلایشی از عشق کودکانه و نحس ما بود. سقفش از حلب موجدار ساخته شده بود. بدنش از چوب زمختی بود که اگر لمسش می کردی تکه هایش به راحتی جدا می شد. زمینش از خاک و سنگ های مسطحی ساخته شده بود که آنها را از جنگل با چرخ دستی آبی رنگی آورده بودیم که ارثیه خانوادگی من بود. پس از آن که با پال در آلاچیق عروسی کردم، آلاچیق در جنگلمان تبدیل به مکانی شده بود که مردم هر وقت می‌خواستند می‌آمدند و در آن می‌نشستند. هر وقت می‌خواستند در آن دور هم جمع می‌شدند. ادی چند سال پیش به عنوان هدیه برای مادرم در آن یک ننوی بزرگ نصب کرده بود. لیف گفت: بیا بریم اونجا. و به ننو اشاره کرد. از آن بالا رفتیم و نشستیم و به آرامی در آن تکان خوردیم. با یک پا به همان سنگ هایی که وقتی با پال ازدواج کردیم رویشان ایستاده بودیم لگد می زدم. بدون هیچ احساسی گفتم طلاق گرفتم. فکر می کردم قبلا طلاق گرفتی. خب الان دیگه رسمی شده. لازم بود که سند طلاقمون رو بفرستیم تا کارای طلاق رو انجام بدن. همین هفته قبل برگه نهایی طلاق با مهر قاضی به دستم رسید. او سرش را تکان داد و چیزی نگفت. به نظر می رسید که او مقداری نسبت به من و طلاقی که برای خودم به ارمغان آورده بودم احساس ترحم داشت. او، ادی و کارن شبیه به پال بودند. نمی توانستم به آنها بفهمانم که چرا همه چیز را نابود کردم. تنها چیزی که آنها می گفتند این بود که اما تو خیلی خوشحال به نظر می رسی و این حقیقت داشت. ما خوشحال به نظر می رسیدیم. درست مانند وقتی که مادرم مرد و می کوشیدم جوری رفتار کنم که انگار همه چیز رو به راه است. غم و اندوه چهره ای ندارد. همانطور که من و لیف روی ننو تکان می خوردیم، چشمنداز من روشنایی خانه و آتش‌های میان حیات بود. می توانستیم صدای ضعیف مهمانانی را که از خانه بیرون می رفتند و ناپدید می شدند بشنویم. قبر مادرمان پشت سرمان بود. شاید فقط 30 قدم دورتر از مسیری که به آلاچی ختم می شد. محلی کوچک و تمیز که مادران باغچه ای ساختیم و خاکسترهایش را با خاک مخلوط کردیم و رویش سنگ قبر گذاشتیم. احساس می کردم که او در کنارمان است و حس می کردم که لیف نیز حضورش را احساس می کند. هرچند که در موردش هیچ حرفی نزدم. می ترسیدم که واژه‌هایم این احساس را از بین ببرد. بدون آن که متوجه شوم خوابم برد و همانطور که خورشید به آرامی در حال طلوع کردن بود بیدار شدم. به محض بیدار شدن لیف را دیدم. برای لحظه‌ای متوجه زمان و مکان نشدم. گفتم خوابم برد. او پاسخ داد می دونم من تمام مدت بیدار بودم. هنوز شنگولم. کمرم را صاف کردم و برگشتم تا نگاهش کنم. گفتم من نگرانتم به خاطر مواد مخدر. میدونی؟ ببین کی داره این حرفو میزنه. گفتم اون فرق داشت. اون فقط یه مرحله از زندگیم بود. کوشیدم تا حالت تدافعی را در صدایم حفظ کنم. پس از دست و پنجه نرم کردن با هروئین افسوس خیلی چیزها را می‌خوردم، ولی بی اعتبار شدن در مقابل برادرم بیشترین چیزی بود که افسوسش را می‌خوردم. او گفت بیا قدم بزنیم. پرسیدم ساعت چنده؟ مگه مهمه؟ او را در مسیر کنار آلاچیق دنبال کردم. از کنار خیمه‌های خاموش و ماشین‌هایی که در پیاده روی نزدیک به خانمان بود گذشتیم. آسمان صاف بود. با تهرنگی از سایه های خفیف صورتی رنگ به قدری زیبا بود که به رخوتم اهمیت ندادم. بدون آنکه حرفی بزنیم به سوی خانه متروکه ای رفتیم که در پشت خانه من بود. جایی که وقتی بچه بودیم پیش از آنکه به اندازه کافی بزرگ شویم و رانندگی کنیم در روزهای خسته کننده و گرم تابستان به داخلش می رفتیم. خانه همیشه خالی و مخروبه بود. حالا بیشتر مخروبه شده بود. وقتی به حیاتش نزدیک شدیم به برادرم گفتم فکر کنم اسم زنی که اینجا زندگی می کرده وایولت بوده. اطلاعاتی را که سالها پیش درباره خانه از فنلاندی ها شنیده بودم به یاد آوردم. در جلویی خانه هیچگاه قفل نبود و هنوز هم باز بود. در را هل دادیم و وارد شدیم. از نقاطی گذشتیم که کف زمینشان کنده شده بود. همه ی وسایلی که سالها پیش در خانه بود هنوز در آنجا وجود داشت. شگفت‌انگیز بود. مجله زرد رنگی را برداشتم و دیدم که توسط حزب کمونیست مینسوتا در سال 1920 منتشر شده است. فنجانی لب پریده با طرحی از رزهای صورتی یک وری افتاده بود و من صافش کردم. خانه خیلی نقلی بود و با چند قدم می شد همه جایش را دید. به دری چوبی که از یک لولا به صورت مورب آویزان شده بود نزدیک شدم. نیمه بالای در شیشه ای بود. لیف زمزمه کرد بهش دست نزن، اگه بشکنه بدیوم نمیاره. با احتیاط از در عبور کردیم و وارد آشپزخانه شدیم. در جایی که روزگاری اجاق گاز در آنجا بود. سوراخ و ترک و یک لکه سیاه عظیم وجود داشت. در کنج آشپزخانه میز کوچک چوبی بود که یک پایه نداشت. همونطور که به میز اشاره میکردم پرسیدم اسمت رو روی اینم حک کردی؟ ناگهان صدایم به لرزش افتاد. لیف گفت نه. شانه هایم را با دست هایش گرفت تا جلوی لرزشم را بگیرد. شرل، فراموشش کن. این یه حقیقته و حقیقت چیزیه که ما باید بپذیریمش. چه دوستش داشته باشیم و چه دوستش نداشته باشیم. سرم را به نشانه تایید تکان دادم و او دست هایش را از شانه هایم جدا کرد. کنار یکدیگر ایستادیم و از پنجره به حیاط خیره شدیم. یک انباری مخروبه در حیاط بود که در گذشته به عنوان سونا از آن استفاده می شد و حالا درونش را خزه و علفهای هرز فرا گرفته بود. آن سوی انباری زمینی باتلاقی بود و آن سوی باتلاق لجنزاری بود که ما می دانستیم وجود دارد ولی حالا دیده نمی شد. لیف مدتی بعد گفت البته که من روی اون میز چیزی هک نکردم. تو هم نمی کنی. به من نگاه کرد. می دونی چرا؟ سرم را به نشانه منفی تکان دادم. هرچند که پاسخش را می دانستم. چون مادرمون ما رو تربیت کرده. با طلوع خورشید از منطقه‌ای که درخت‌هایش قطع شده بود به پیاده روی ادامه دادم. تمام صبح کسی را ندیدم. ظهر هنگام حتی دیگر مسیر پاسیفیک کرست دیده نمی شد. مسیر پاسیفیک کرست را در بحبوحه درخت‌ها و مسیرهای غریبه‌ای که در همه سو دیده می شد گم کرده بودم. در ابتدا خیلی نترسیدم. باور داشتم مسیری که در آن هستم مرا از مسیری مارپیچ به جایی در مسیر پاسیفیک کرست می رساند. ولی این گونه نبود. نقشه ها و قطب نمایم را بیرون آوردم و به خودم دلداری دادم. یا بهتر است بگویم خودم را گول زدم. هنوز مهارتم قابل اعتماد نبود. مسیری دیگر را دنبال کردم. ولی از آن فقط به مسیری دیگر رسیدم. آنقدر ادامه دادم تا اینکه دیگر نمی توانستم به یاد آورم که از کدام مسیرها گذشتم. توقف کردم تا در گرمای بعد از ظهر نهار بخورم. به دلیل آنکه نمی دانستم کجا هستم، جوری وحشت کرده بودم که مقداری از گرسنگی شدیدم کاسته شده بود. زیر لب خودم را برای بی‌دقتی‌ام سرزنش کردم. برای اینکه به جای با دقت بررسی کردن راه، شرایط را بدتر کردم و همین جور ادامه دادم. ولی در حال حاضر نمی توانستم کاری کنم. تیشرت باب مارلی‌ام را درآوردم و آن را از شاخه‌ای آویزان کردم تا خشک شود. تیشرت دیگری از کوله‌ام بیرون آوردم و به تن کردم. از وقتی پاکو پیراهن باب مارلی را به من داده بود، هر دو را حمل می کردم و در طول روز همچون جوراب‌هایم آنها را تعویض می کردم. هرچند می دانستم که چنین کاری تجملی است و فقط وزن کوله‌ام را افزایش می دهد. نقشه‌ام را بررسی کردم و به پیاده روی در مسیری ادامه دادم و سپس به مسیری دیگر رسیدم. هر مرتبه که به مسیری دیگر می رسیدم، هیجان زده می شدم. ولی اوایل غروب با توده ای از خاک، ریشه و شاخه های بولدوزر شده که به بلندای یک خانه بود مواجه شدم. از آن بالا رفتم تا نمای بهتری از منطقه به دست آورم و مسیری دیگر انتخاب کردم که از میان مسیری می گذشت که درخت‌هایش قطع شده بودند. در آن مسیر به پیاده روی ادامه دادم تا اینکه یکی از صندل‌هایم پاره شد. هم نوارچسب و هم بند صندل که از روی پایم می‌گذشت از بدنه صندل کنده شده بود. فریاد زدم اه و اطرافم را بررسی کردم. سکوت عجیبی را از سمت درخت‌هایی که در دور دست‌ها بودند احساس می‌کردم. انگار حضور داشتند، مانند یک آدم، محافظانی که می توانستند مرا از این بلبشون نجات دهند. هرچند آنها چیزی جز ناظرانی خاموش نبودند. روی زمین در میان علفهای هرز و نهالهایی که تا زانوهایم بالا آمده بودند نشستم و کاری بیشتر از تعمیر صندل‌هایم انجام دادم. نوار چسب را به دور صندل‌ها و جوراب‌هایم پیچیدم و چکمه‌های خاکستری فلز مانندی ساختم. انگار داشتم برای یک پای شکسته قالب‌گیری انجام می‌دادم. مواظب بودم تا آنها را به اندازه کافی محکم کنم تا در هنگام پیاده‌روی جدا نشوند و از طرفی جوری باشند که در انتهای روز بتوانم آنها را بدون اینکه نابود شوند از پایم در بیاورم. باید تا قلعه سنگی تمام راه را با آنها سر می کردم و حالا نمی دانستم که چقدر ممکن است از آنجا دور باشم یا اینکه چگونه به آنجا بروم. با صندل‌های چسبکاری شده ام از میان مسیری که درخت‌هایش قطع شده بودند به مسیری رفتم و اطرافم را نگاه کردم. دیگر مطمئن نبودم که به سوی کدام مسیر باید بروم. تنها چیزهایی که می‌دیدم درخت‌های قطع شده و مسیرها بودند. جنگل پر از درخت‌های متراکم صنوبر و شاخه‌های فرو افتاده بود و متوجه شدم که مسیرها فقط هزار تو و پیچ در پیچ هستند. آنها به غرب و سپس به شمال شرق و سپس به جنوب تغییر جهت می دادند. و چیزی که باعث می شد همه چیز پیچیده تر شود آن بود که بخشی از مسیر پاسیفیک کرست که میان آبشار برنی و قلعه سنگی قرار گرفته بود نه خیلی به سوی غرب می رفت و نه خیلی به سوی شمال. بعید به نظر می رسید که حتی بتوانم خودم را گول بزنم که دارم مسیر پاسیفیک کرست را دنبال می کنم. حالا تنها هدفم این بود که راه خروج را از هر جایی که بودم پیدا کنم. می دانستم که اگر به شمال بروم سرانجام به بزرگ راه 89 می رسم. در مسیر راه رفتم تا اینکه هوا تاریک شد. در جنگل محلی مناسب و مسطح پیدا کرده و چادرم را نصب کردم. در حالی که شام درست می کردم با خودم گفتم که من گم شدم ولی نمی ترسم. مقدار زیادی آب و غذا داشتم. همه چیزی که نیاز داشتم تا برای یک هفته یا بیشتر زنده بمانم در کولم بود. اگر به پیاده روی ادامه می دادم سرانجام تمدن را پیدا می کردم. با وجود این وقتی به درون چادرم خزیدم از اینکه دیدم پناهگاه آشنای نایلونی سبز رنگ با دیوارهای توری به خانه ام تبدیل شده و قدردانش هستم به خود لرزیدم. با احتیاط پاهایم را از چکمه هایی که با نوار چسب ساخته بودم بیرون آوردم و آنها را در کنج چادرم قرار دادم. نقشه داخل کتاب راهنمایم را برای صدومین مرتبه بررسی کرده و احساس ناامیدی و نامطمئنی کردم. سرانجام فکر و خیال را رها کرده و به راحتی 100 صفحه از کتاب لولیتا را بلعیدم. کاملا در حقیقت وحشتناک و مضحکش غرق شده بودم و خودم را فراموش کردم. صبح متوجه شدم که تیشرت باب مارلی هم نیست. روز گذشته که آن را از شاخه ای آویزان کرده بودم تا خشک شود جا مانده بود. از دست دادن چکمه هایم بد بود ولی از دست دادن پیراهن باب مارلی هم بدتر بود. آن فقط یک پیراهن قدیمی نبود. با توجه به حرف های پاکو یک تیشرت مقدس بود که معنایش پیاده روی با ارواح حیوانات زمین و آسمان بود. نمی دانستم که باورش داشتم یا نه ولی تیشرت تبدیل به تمثیلی از چیزی شده بود که برایش نامی نداشتم. چکمه هایی را که با نوار چسب ساخته بودم با لایه دیگر از چسب محکم کردم و بدون وقفه در هوای شرجی پیاده روی کردم. شب گذشته نقشه‌ای کشیده بودم. اینکه همین مسیر را ادامه دهم تا مرا به هر جا که شد برساند. هر مسیر دیگری را که از آن عبور می کرد نادیده می گرفتم. بی توجه به اینکه چه اندازه امیدوار کننده و کنجکاو کننده باشد. در نهایت خودم را متقاعد کرده بودم که اگر این کار را انجام ندهم فقط باید در هزار تویی تو در تو دور خود بچرخم. و بعد از ظهر احساس کردم که مسیر مرا به جایی هدایت می کند. آنجا وسیع بود و ناهمواری کمتری داشت و به سوی جنگلی می رفت. سرانجام پیچی را دور زدم و تراکتور بدون سرنشینی را دیدم. در آن سوی تراکتور مسیری سنگفرش شده وجود داشت که در انتهایش یک دوراهی بود. از مسیر سنگفرش شده عبور کردم و به سمت چپ رفتم و در کنار بزرگراه قدم زدم. حدس می زدم که بزرگراه 89 باشد. نقشه هایم را بیرون آوردم و به دنبال جاده‌ای گشتم برای رایگان سواری به مسیر پاسیفیک کرست و سپس تصمیم گرفتم تا سعی کنم ماشینی بگیرم. از چکمه هایی که با نوار چسب درستش کرده بودم خجالت می کشیدم. ماشین ها در فواصل زمانی طولانی دوتا دوتا و ستا ستا عبور می کردن. به مدت 1.5 ساعت همانطور که شستم را بالا گرفته بودم در کنار بزرگراه ایستادم. احساس اضطراب شدیدی داشتم. سرانجام وانتی که رانندش مرد بود توقف کرد. سوار وانت شدم و در کنار راننده نشستم. گفت میتونی کولتو بذاری پشت وانت؟ او مردی گنده و چاق بود. حد زدم که در اواخر دهه 4 زندگیش باشد. پرسیدم اینجا بزرگراه 89 هستش؟ همانطور که با حیرت نگاهم میکرد گفت تو حتی نمیدونی که توی کدوم مسیری؟ سرم را به نشانی منفی تکان دادم. پرسید خدای من چی شده که پیاده توی این مسیری؟ حدود 1 ساعت بعد مرا در مقابل مسیری سنگی که در یک جنگل بود و از مسیر پاسیفیک کرست می گذشت پیاده کرد. شبیه به اون مسیری نبود که دیروز در آن گم شده بودم. به پیاده رویم با سرعتی بی سابقه ادامه دادم. شوقم برای رسیدن به قلعه سنگی مرا تحت تأثیر قرار داده بود. کتاب راهنمای مسیر طبق معمول توضیح داده بود که قلعه سنگی دقیقاً یک شهر نیست. آنجا فروشگاه و دفتر پستی بود که در میان مسیر پاسیفیک کرست قرار داشت، ولی همین برایم کافی بود. دفتر پست، چکمه‌ها و جعبه مایحتاجم را به دستم می‌رساند. در فروشگاه رستورانی کوچک بود که در آنجا می‌توانستم با 20 دلار درون جعبه مایحتاجم حداقل بعضی از غذاها و نوشیدنی‌هایی را که هوس کرده بودم بخرم. به شکمم رو پر کنم. همچنین پارک ایالتی که در آنجا بود برای مسافران مسیر پاسیفیک کرست اردوگاهی تعبیه کرده بود که می توانستم در آنجا به حمام بروم. وقتی ساعت 3 بعد از ظهر به قلعه سنگی رسیدم تقریبا پا برهنه بودم. چکمه هایی که با نوار چسب ساخته بودم وارفته بودند. لنگان لنگان با نوار چسب های کثیفی که از دو طرف پاهایم آویزان شده بودند وارد دفتر پست شدم. گفتم دو تا جعبه باید برای من فرستاده شده باشه. نگران بسته ارسالیم از RAI بودم. همانطور که منتظر بودم تا کارمند دفتر پست از اتاق پشتی بازگردد این فکر به ذهنم خطور کرد که باید در کنار جعبه مایحتاج و چکمه هایم چیز دیگری برایم فرستاده شده باشد. نامه ها. برای همه توقفگاه هایی که آنها را به علت برف دور زده بودم اطلاعی فرستاده بودم تا نامه هایم را به اینجا بفرستند. کارمند اداری پست جعبه مایحتاجم را روی میز گذاشت. بفرمایین. ولی باید یه از RAI چیزی نفرستادن؟ در حالی که به سوی اتاق باز میگشت گفت یکی یکی. وقتی از دفتر پست خارج شدم تقریبا از خوشحالی و راحتی نزدیک بود جیغ بکشم. او به همراه جعبه دست نخورده‌ای که چکمه هایم درونش بود چکمه هایم 9 عدد نامه به من داد. نامه هایی که برایم به توقفگاه هایی فرستاده شده بودند که به آنها نرفته بودم. در نزدیکی ساختمان کوچک نشسته بودم. پاکت نامه ها را تون تون نگاه می کردم. هیجان زده تر از اون بودم که بازشان کنم. یکی از طرف پال، یکی از طرف جو، دیگری از کارن، باقیشان از دوستانی بود که در سراسر کشور پراکنده بودند. آنها را کنار گذاشتم و با چاقو جعبه ای را که از RAI فرستاده شده بود باز کردم. داخل از چکمه های چرم قهوه‌ای رنگم به طور مرتب بسته‌بندی شده بودند. درست مانند همون چکمه هایی بودند که به سمت دیگر کوه پرتاب شدند. فقط تازه و یک سایز بزرگتر بودند. زنی صدایم زد. شرل! و بالا را نگاه کردم. سارا یکی از زنان دو زوجی که در آبشار برنی ملاقات کرده بودم بدون کوله پشتی آنجا ایستاده بود. پرسید اینجا چی میکنی؟ پاسخ دادم خودت اینجا چی میکنی؟ انتظار داشتم که آنها عقبتر از من باشند. ما گم شدیم. اومدیم سمت بزرگراه و ماشین گرفتیم. با هیجان گفتم منم گم شدم. از اینکه تنها فردی نبودم که مسیر را گم کرده بودم خوشحال شدم. گفت همه گم شدن. بیا. به ورودی رستورانی که در انتهای ساختمان بود اشاره کرد. ما همه داخل هستیم. گفتم باشه میام داخل. پس از آنکه او رفت چکمه های جدیدم را از جعبه بیرون آوردم. برای آخرین مرتبه چسب چکمه هایی را که درست کرده بودم از پاهایم جدا کردم و آنها را داخل سطل آشغالی که در نزدیکیم بود انداختم. جعبه مایحتاجم را باز کردم و یک جفت جوراب تمیز را که تا به حال به پا نکرده بودم پیدا کردم. سپس پاهای کثیفم را درون جوراب ها کرده و چکمه هایم را به پا کردم. چکمه ها تمیز و بی عیب و نقص بودند. همونطور که در محوطه پارکینگ با آنها قدم می زدم، همچون اثری هنری به نظر می رسیدند. آجهایشان شگفت‌انگیز و نو بودند. براق و قسمت جلویشان بدون تاخوردگی. خشک ولی جادار و راحت. مناسبم بود. هرچند که نگران بودم در مسیر خراب شوند. نمی توانستم کاری انجام دهم. ولی امیدوار بودم که همه چیز به خوبی و خوشی پیش برود. وقتی وارد رستوران شدم، رکس با خوشحالی فریاد زد: شرل! استیسی در کنارش نشسته بود و در کنار او سم و هلن و جان و سارا. شش نفرشان تقریباً رستوران کوچک را پر کرده بودند. جان با بطری آبجویی که دستش بود گفت: به بهش خوش اومدی. هم بیگر و سیب زمینی خوردیم. سپس مدتی بعد با شور و هیجان در فروشگاه قدم زدیم. تعداد زیادی چیپس و کوکی و آبجو و بطری‌های بزرگ شراب قرمز ارزان برداشتیم. پول‌هایمان را روی هم گذاشتیم و حسابشان کردیم. هفت نفرمان با خوشحالی به سوی اردوگاهی که در پارک بود رفتیم و چادرهایمان را نزدیک یکدیگر به صورت دایره‌وار نصب کردیم. غروب دور میز پیکنیکی نشستیم، خندیدیم و یکی پس از دیگری اتفاقهایی را که برایمان رخ داده بود تعریف کردیم تا اینکه روشنایی از آسمان ناپدید شد. در حین گفتگوهایمان دو خرس سیاه که به راستی سیاه به نظر می رسیدند از میان درختها پدیدار و به اردوگاهمان نزدیک شدند و وقتی که همه با هم فریاد زدیم تا آنها را دور کنیم مقداری ترسیدند. در طول شب بارها و بارها فنجان کاغذی را که از فروشگاه گرفته بودم پر کردم و شراب را انگار که آب بنوشم جرعه جرعه سر کشیدم تا اینکه دیگر براسی برایم مزه‌ای جز آب نداشت. هیچ احساس نمی کردم که آن روز با کوله‌ای روی دوشم و نوار چسبی دور پاهایم 17 مایل را در هوای گرم پیاده روی کردم. در عوض به نظر می رسید که در آنجا شناور بودم. انگار میز پیکنیکی بهترین محلی بود که تا به حال یا حتی برای همیشه در آن بودم. متوجه نشده بودم که سرمست هستم تا اینکه تصمیم گرفتیم به چادرهایمان برگردیم و وقتی بلند شدم دیدم که ایستادن برایم مشکل است. یک لحظه روی دست‌ها و زانوهایم افتادم و به طرز شرم‌آوری وسط زمین اردوگاه بالا آوردم. با وجود همه حماقت‌های سال‌های گذشته زندگیم تا به حال از الکل مسموم نشده بودم. وقتی آرام شدم، استیسی بطری آبم را کنارم گذاشت. غرغر می کرد که بدنم به آب احتیاج دارد. در حال خودم نبودم تا متوجه شوم او راست می گوید. من فقط سرمست نبودم، بلکه همچنین شدیداً آب بدنم کم شده بود. از ظهر که در مسیر پیاده روی می کردم، یک جرعه هم آب ننوشیده بودم. خودم را مجبور کردم تا بلند شوم و جرعه ای آب بنوشم. وقتی که جرعه ای آب نوشیدم، به سرعت دوباره بالا آوردم. صبح پیش از دیگران بلند شدم و هرچه بالا آورده بودم را با شاخه درخت صنوبر جارو کردم. به حمام رفتم، لباس‌های کثیفم را درآوردم و در اتاقک بتونی زیر دوش آب گرم ایستادم. احساس می‌کردم که یک نفر شب گذشته مرا مورد ضرب و شتم قرار داده. وقتش را نداشتم که خمار بشوم. برنامه داشتم که تا ظهر به مسیر بازگردم. لباس‌هایم را به تن کردم و به اردوگاه بازگشتم و تا آنجا که می‌توانستم آب نوشیدم. در حالی که دیگران خواب بودند، هر نه نامه را یکی پس از دیگری خواندم. پال حرف‌های فلسفی و دوست داشتنی درباره طلاقمان نوشته بود. جو حرف‌های عاشقانه و بی‌پروایی نوشته بود. درباره اینکه در حال ترک است یا نه چیزی نگفته بود. کارن حرف‌های مختصر و روزمره‌ای درباره زندگیش نوشته بود. نامه‌های دوستانم پر از عشق، درد دل، اخبار و داستان‌های خنده‌دار بود. وقتی که همه نامه‌ها را خواندم، باقی بچه‌ها از چادرهایشان بیرون آمدند. درست مانند صبح‌های من در مسیر که تا وقتی مفصل‌هایم گرم شوند بی‌حال بودم، با بی‌حالی به درون روز قدم گذاشتند. از اینکه دیدم همه‌شان همچون من مقداری خمار هستند، خوشحال شدم. همه به یکدیگر لبخندی تحویل دادیم، سرخوش و فلک زده. هلن، سم و سارا رفتند تا دوشی بگیرند. رکس و استیسی تصمیم داشتند تا دوباره به فروشگاه بروند. همانطور که می رفتند، رکس گفت: اونا رولت دارچینی دارن ها. کوشید که مرا اغوا کند تا به آنها ملحق شوم. ولی برایشان دست تکان دادم. نه تنها به دلیل آنکه خوردن حالم را بدتر می کرد، بلکه با وجود همبرگر و شراب و میان وعده هایی که غروب گذشته خریده بودم، دیگر و دوباره مقداری کمتر از $5 برایم باقی مانده بود. وقتی آنها رفتن، جعبه مایحتاجم را آوردم. مواد غذاییم را از جعبه بیرون آوردم و داخل هیولا گذاشتم. باید مواد غذایی زیادی را در بخش بعدی هم می‌کردم، زیرا یکی از طولانی ترین بخش‌های مسیر پاسیفیک کرست بود. تا دره سیت 156 مایل فاصله داشتم. از جان که روی صندلی نشسته بود و برای مدتی با یکدیگر تنها بودیم پرسیدم: تو و سارا شام نمی‌خواین؟ من از اینا زیاد دارم. چیزی به نام فیستا نادر را در دستم مقابلش نگه داشتم. در روزهای گذشته به اندازه کافی تحملش کرده بودم، ولی دیگر حالم از آنها به هم می‌خورد. او گفت: نه ممنون. کتاب دوبلینی ها اثر جیمز جویس را بیرون آوردم و آن را مقابل بینیم گرفتم. جلدش سبز رنگ و مندرس بود. بوی کهنگی خوبی می داد. درست بوی همان کتاب فروشی که چند ماه قبل در مینیاپولیس کتاب را از آن خریده بودم. بازش کردم و دیدم که تاریخ چاپ کتاب چندین دهه پیش از تولدم است. جان پرسید: این چیه؟ و دستش را به سوی کارت پستالی که بعد از ظهر روز قبل از فروشگاه خریده بودم دراز کرد. روی کارت پستال تصویری از یک مجسمه ساسکواچ بود. بالای کارت نوشته بود: کشور پاگنده ها. به کارت پستال اشاره کرد و پرسید: به وجودشون اعتقاد داری؟ نه، ولی بعضی ها ادعا می کنن که اینجا مرکز پاگنده های دنیاست. پاسخ داد: مردم خیلی چیزا میگن. گفتم: خب اگه قرار باشه جایی هم باشن، فکر میکنم که اونجا همینجاست. و به اطراف نگاه کردیم. در آن سوی درخت هایی که ما را احاطه کرده بودند، صخره‌های باستانی خاکستری که قلعه سنگی نام داشتند دیده می‌شدند. نوک صخره‌ها همچون کلیسایی در بالای سرمان سر برافراشته بود. به زودی در مسیر وقتی در میان صخره‌های اولترامافیک پیاده روی می کردیم از کنارشان می گذشتیم. کتاب راهنما از آنها به عنوان آذرین در اصالت و گدازران با طبیعت یاد کرده بود. برایم معنایی نداشت. هیچگاه به زمین شناسی علاقه نداشتم. از سوی نیازی نداشتم که معنای اولترامافیک را بدانم تا متوجه شوم که وارد منطقه متفاوت می شوم. ورودم به محدوده کسکیدز همچون تجربه هم در عبور از سیرا نوادا بود. پیش از آن که عملاً به آنها فکر کنم چند روزی در هر کدام پیاده روی کرده بودم. جان گفت فقط یه توقف دیگه داریم. انگار توانسته بود افکارم را بخواند. فقط توی دره سیت توقف می کنیم و بعد به اورگون می ریم. حدوداً 200 مایل تا مرز مونده. سرم را به نشانه تایید تکان دادم و لبخند زدم. به واژه‌های حدوداً 200 مایل تا مرز مونده فکر نکردم. نمی‌خواستم اجازه دهم که زیاد به توقفگاه بعدی فکر کنم. با هیجان گفت اورگون و خوشحالی که در صدایش بود تقریباً وسوسه‌ام کرد. انگار 200 مایل باقی مانده آسان است، ولی من بهتر می‌دانستم. هفته‌ای در مسیر وجود نداشت که برای من همچون آزمونی سخت نباشد. گفتم اورگون. چهره‌ام جدی شد. ولی اول کالیفرنیا.